بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث بله جزبه که بود در یکی از مصباحی از مصابیح علامه بحر العلوم رضوان الله علیه علامه طباطبایی تنبیه ظاهرن دومم را خوندیم، اون آخری صفحه تنبیه سوم که رسیدیم عرض کردم که دو تا بحثم اضافه کنیم به مباحثا که تموم بشه. یکی بحث خسوف و کسوف بود، یکی هم همون روایت ابن راشد. حالا اگر زنده بودیم این دو تا بحث ادامه اضافه بشه به بحث. خب تو بحث کسوف یه جلسه مباحثه شد، بعدش خصوصیت هلال ماه جمادی اولا پیش آمده تا اینجا که شاید از بحث خسوف نگاه کردن اگر درست حافظه مونده باشه جلسه 264 بود که بحث خسوف و کسوف مطرح شد. از 265 که حالا دیگه نمیدونم 282 تا شده در جلسات متعددی دوباره بحث برگشت راجع به این مباحثی هم که انشاءالله نافع باشه حالا برای دیگران که بخوان بحث را تکمیلش کنن. الانم خب 5 نفر از عیزه یا 6 نفر نظرهای خوبی ارسال کردن که و بالفعل موجوده، منم همه را گذاشتم در هم انجمن هست، دو تا جا هست که آقا زحمت کشیدن و مهیا شده برای هم کانال و اینها هم اون انجمن. اینا را علی حال در معرض قرار گرفته بعضیش. در فدکی هم اونم هست که صفحه‌ای برای یک نظرش که صفحه جدا شده که ادامه بدن آقا خودشون و برای جلسات مباحث هم در ذیل جلسه فرمایشات عیزه آمده. لذا الان ذهنمه 5 تا یا 6 تا نظر بالفعل در این بحث هایی که ما بودیم دادن ارسال کردن که انشاءالله شماها که خب حالا سن ندونم اقتضای انشاءالله بهتری از مثل منه پیرمرد داره همه اینا رو با دقت ملاحظه کنید، بررسی کنید و نکته ای که محضر شما به عنوان تذکر و یادآوری زیره به کرمان بردنه. من که نصف النهار شاخص را عرض کردم توضیح دادم، چند بار دیگه هم گفتم من مباحثه ای داشتیم قبل از 20 سال پیش یادمه که چون اون محل بودیم من میدونم خیلی 20 خورده سال پیش میدونم همون سالهای اولیه بود که این کتاب مراسلات چاپ شده، همون سالهای اولیه بود. من این از مشهد مشرف بودم دیدم خریدم، میشنم گفتم وقتی میرفتم صبح زود بود تو خیابون دیدم پشت شیشه یک کتاب فروشی ولی در بسته بود، رفتم چون شائق بودم رفتم و برگشتم که وقتی باز شده بخرم. همون اوائل خریدم اینو آمدم مطالعه کردم بعدش هم مباحثه کردیم اصل بحث رو. همینطور در ذهن من فرمایشات ایشون علی زینهایی بوده روش فکر میشده خود این احتمالی هم که عرض کردم که نصف نهارش مشخص داشته باشیم بعد از طی مراحلی و ملاحظه لوازم وجوه دیگه دیدید گاهی آدم میبینه قانون نشد توی فضای بحث اینجوره دیگه، همه حرفا رو میبینه میبینه قانون نشد باز ذهنش به دنبال اقناع میگرده یه وجهی که مقنع باشه، این آمده. لذا از که این تذکر معلومه وقتی یه وجهی قول میاد فضای مباحثات فقهی 4 مرحله طی میکنه و محضر شما روشن عباراتی هم که علمای بزرگ بعدی که بحثاشون رو سر میرسونن به کار میبرن شاهد عرض من. نمیگه حرف اینه، دیدید یه جایی هست میگه حرف اینه، یعنی اجتمع علیه نص و الفتوا، اونجا معنی نداره بگن از هر اقوال لا یبعد لا یخلو من بعد. اما بسیاری از موارده که تو فضای فقه اینجور نیست که اجتمع علیه نص و الفتوا، لذا اونجا بحث مفصل صورت میگیره، بعدش هم خروجش میشه لا یبعد لا یخلو من بعد الاقوا قویون. اینایی که شاید بالای 10 تا تعبیرهای مختلفی هست که الان تو زمانی که ما عروه و حاشیه را داریم تقریبا خیلیاش به صورت اصطلاح در اومده و بعضی هاشم یه سابقه تو کتب فقهی قدیم دارن، نه به نحوه اصطلاح، به نحوه اون ارتکازی که اون فقیه تو اون فضا به ذهن شریفش آمده و تعبیر کرده مثلا فضا. خب 4 تا شأن برای هر بحث فقهی و فرعی که مطرح میشه هست. این 4 تا شأن همه مستحضرین مکاسب، معمولا وقتی اساتید درسش میدن میگه مرحوم شیخ نگفت یدل، گفت یعید. دیدید دیگه، معیدات غیر از ادله هست، تقریر یه وجه باز غیر از دلیله، مختار بودن که 4 تا شأن است. و عرض بکنم هر چه ما مباحثه کردیم تا الان ما در مقام 2 تا شأنش برآمدیم، یکی مقام تقریر این وجه خوب توضیح داده بشه معلوم بشه که چی هست خود وجه، دوم تأییدش، تدلیل و استدلال و تثبیتش مرحله خاص خودش هم بخواد، و مهمتر بعد از اینکه دلیل برش پیدا شد غیر از شواهد و تأییدات معیدات، دلیل که پیدا شد مرحله بعدش مهم اینه که حالا این وجه مختار هست یا نیست. یعنی در همون جا چرا میگه اقوا اینه، اقوا مثلا ازهر، این یعنی وقتی فضای بحث باز شده تقریر شده دلیل برش هم تام بوده، تام تاییداتم براش بوده، اما باز نتونسته در حدی که مختار قرار بگیره تو فضای این پیاده بشه. مثلا از هر این یکی، ولی اون یکی هم مانعی نداره وجهی دلیل برو تام باشه، معیداتم داشته باشه اما به عنوان مختار نباشه. در مانند فی همین جوره، یعنی شما میتونید همه بحثا رو ببرید جلو، نصف النهار خاص را تقریر بکنید، شواهد و معیدات براش بیارید، تثبیتش بکنید، دلیلم براش بگید تام شد دلیل اثباتی، در این حال مختار نباشه. چرا؟ چون مختار یه نفس انحصار میده به این قول، میگه این قول مختار است، مختارین منحصرن، این خروجی بحثه. در ما نحنفی اصلا من اصرارم بر اینه که شما خیلی اصلا از اول دنبال مختار نرید، اینجوری که من میفهمم به عنوان طلبه. چرا؟ چون بحث ثبوتی خودش گزینه های ثبوتی داره، گزینه های ثبوتی در عرض همان با مرجحاتی و نواقصی، گزینه های ثبوتی که در عالم ملاکات احکام مسائلی هر کدوم دارن، مفاسدی هم دارن، این مشکل را دارن هر کدوم. ولی زاد در بحث رؤیت هلال انتظار یک مختار داشتن تا اونجایی که من فعلا میفهمم این انتظار کلاس فقه نوع اینجوری نباید باشه، یعنی ما اگر بتونیم چند وجه را از مراحل قبل از مختار بودن وجه منحصر خروجی بودن سر برسونیم خیلی کار کردیم. مراحل تقریر درسته بس، مراحل پیدا کردن معیدات و شواهد اون بس، و مرحله اثبات تثبیت او، و این که بگیم دلیل بر این قول تام. وقتی میگیم دلیل تام یعنی میبینه مجتهد میتونه اینو به شارع نسبت بده، دلیل تام حجت داره بر او،
سه تا مرحله رو توضیح فرمودید، تدلیل و استدلال و تسلیت فرمودید، مقصودتون دقیقا؟
نه اونا یکی بود، تدلیل و استدلال و تسلیت، من سه مرادف به کار بردم. چهار شأن است: شأن تقریر، شأن تأیید، شأن تسلیت، شأن اختیار، به معنی انحصار. تنها قول منحصر. مرد میکنم معلوم باشه ما اینقدر زحمت میکشیم، گاهی فرمایشات طوری میشه که یعنی ما میخوام بگیم تنها نظر و وجه منحصر مختار اینه. من تو کلمات اینجور استیناس کردم که دارم عرض میکنم، اصلا اینجور نیم. اگر مقایسات قبلا هم عبارات رو که عرض کردم ببینید، اصلا من تأکید دارم بر این که اینجا ما صحنه را وقتی خوب تقریر کنیم میبینیم ثبوتاً چند تا وجه ثبوتی داریم که میتونن در عرض هم موضوعات طولی و انشاءات طولی جای خودش، نه در عرض هم موضوعاتی هم میتونن تقریر ثبوتی بشن. خب بعد حالا که تقریر ثبوتی شد، میایم اول معیدات. معیدات یعنی چی؟ دیدم آقا در من یه روایتی ارسال کرده بودم، مال انس بود، حالات چی گذاشت، یعنی از انس میخوای برای بحث ما اینجا شاهد بیاری، انس دیگه کارش معلوم. ببینید ما وقتی در شأن معیدات هستیم کاری سند نداریم، که ما فقط کاری دلالت داریم. این معلوم باشه من که از انس نفهمم، توجه خدا گوه من قبل از اینکه ارسال کنم توجه به انس داشتم، اما خب بحث این نیست که چون انس هیچی اصلا اسمش نبر. ما وقتی در مقام دلالت یک کلام هستیم، قوت دلالت، ضعف دلالت، فعلا کاری سند نداریم که دلالت جدای از سند. حتی روایتی که قاطع موضوعه، وقتی میخواد بحث دلالت این موضوع بکنید که کاری سند نداریم، به دلالتش این ولو دروغ 100% باشه. در شأن معیدات و شواهد ما کاری اصلا با سند نداریم، ما فقط اندک مناسبت برامون بسه. چرا؟ چون میخوایم مستندات یک بحث را ممتع کنیم. هر که بعد این بحث را میبینه، هر چی راجع به این قطعا یا راجع به این احتمالا، حتی اینا رو بیاریم. راجع به این دلیل هم هست، اونها لازم نکنه، میتونه معید باشه، معید قطعی، معید قطعی، معید احتمالی. اینا هم رو جمع بری کنیم، بعد میریم دلیل فقهی تام. دلیل فقهی تام چیه؟ یعنی اونی که حجت را بر کسی که بخواد این نظر را بده تمام میکنه، میشه دلیل. بعد موازنه و آخر کار. شما چرا در متعارضین جای میرسیدید؟ یا بنابر فرمایش اصل میگید در متعارضین مخیرید، زن فتخیر. فتخیر یعنی چی؟ یعنی شما فعلا شارع بد اجازه داده که وقتی میخوای بگی نسبت بده، هر دو مخیری به عنوان تام الحجه بودن بگی. اما هنوز بس پایان نیافته. شما میتونی با اینکه الان برای شما از حیث احتجاج عند الله حجت تخییر بر شما تام شده، میتونید بعد برید سراغ مرجحات. مرجحات لازمه برن قول اونایی که میگن که باید بره، چاره نداره، وظیفش. اما مثل صاحب کفایه که میگفت اصلا رجوع به مرجحات ندبیه، یعنی باز هنوز مختار شما میتونه چیه؟ اعمال مرجحات ندبیه باشه. در بین طرفین تخییر یا اطراف تخییر یکی را مختار خودتون قرار بدید از باب استحباب احتجاج عند المولا، نه از باب اینکه اگر نکردیم حجت نداریم. اینا ظرافت کاری های بحث است. بفرمایید.
چند تا گزینه ثبوتی داریم؟ یعنی خروجی بحث اینه یا
تقریر؟ نه، ما فعلا چند تا گزینه ثبوتی داریم، یعنی میخوایم بیان کنیم که ببینید اینا این گزینه ثبوتی در مرحله تقریر وجوهه، نه تأیید و شواهدشه، نه تدلیل بروه و نه مختار بودن، هیچ کن، فقط تقریر. یعنی تصور کنیم موضوع چیه و اگر حکم شارع بود این حکم چجوری انشاء میشه، در چه فضایی و توضیح بستری که این احکام میتونه باشه.
آخرتا میخوایم عمل کنیم، عمل هم چند تا گزینه هست؟ نه اون یه گزینه.
اگر آخر کار از حیث ادله اثبات یا در تثبیت به دو سه تا تثبیت رسیدیم، دو تا یا سه تا که تام دلاله شد به نحوی که شما حجت داشته باشید بگید نظر شارع این است طبق فلان روایتی تام معتبر، درست شد؟ اگر این شد خروجی بله میتونم عمل کنم، میشه مخیر. اما اگر نه تدلیل تثبیت دلیل تام بر اینا سر نرسید، اون یک وجهی که تنها دلیل برش سر رسیده میشه هم مدلل مستدل علیه هم مختار، یعنی دیگه تنها شد وجه منحصر، چاره ای نداریم انتخاب کنیم.
بعد با تو این بحث به این محله میرسیم آخری که باید انتخاب بکنیم یا به اون محله نمیرسیم؟
بله اونو عرض کنم که اون مال شما مجتهدینه، من که طلبه هستم و فقط کتاب میخونم و رفت و برگشت میکنم، اصلا انتظار از من ندارید که برسیم یا نرسیم، ما فقط میگیم نا هست، شنیدنی ها، فکر کردنی ها، اما اینکه برسیم یا نه دیگه به عهده شما وسال. من بله مکررم عرض کردم تلاش من طلبه که طولم کشیده این مبارسه محضرمون فقط همینه که یه بحثی است که به گمان و خروجیش برای امت اسلامی، نه فقط برای اینکه الان حوض ممتع بشه از حیث بحث رویت هلال، فایده اینجوری به گمانم دار، لذا ما مبادی بحث میاریم آینده هم فایده داشته باشه برای ما مقصود مهم. یعنی ناظرین در این بحث در آینده ما طلبه ها زحمت کشیده باشیم با تفحص خودمون منابع را مستندات را تا حد توانمون گذاشته باشیم در منظر نظر شریفشون، حالا هر وقت 10 سال بعد 50 سال بعد ممتع بشه بحث، ما کمک کنیم در این که اونا بتونن راحت تر فکر کنن به یک نظری برسن که مخصوصا مرتکزا
ثبوتی که بر اساس روایت موجود ساخته بشه، حالا تو فرمایشاتون بود
نگفتم تو، من که نگفتم ثبوت بر اساس،
نه فرمودید که حتی اگر روایت موضوع هم دلالت باشه چون در مقام
من نشد ثبوت و اینا همه اینا یه بحث دیگه یه، من عرض کردم دلالت و سند، دلالت و سند چرا داره به ثبوت چرا داره به تقریر، حتی
دلالت تو کدوم مقام،
دلالت اینه که کلام میگه چی میگه، این دروغو دروغ گفته، کلام دروغ او چی مدل دلالت، کاری ثبوت و بچه اینا که نداره،
تأیید
نیست
قبل
تقریر
نفهمید،
گفتین تو تأیید از دلالتی که ذریعه
نه 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 باز نه نه باز من اینا نگفتم، احسن که تذکر دادید، من نگفتم ببینید گفتم بعد احتمال تایید درش باشه، من اینو که در دروغ اصلا احتمال تایید نیست، من چرا دروغ رو گفتم، گفتم آقا گفتن که چرا از انس تایید میاریم، اینجا گفتم از انس تایید میاریم چون بحث ما سر دلالت یک حدیثه جمع آوری میکنیم، بعد اضافه کردم اینو تردن للباب، نه اینکه از دروغ بیاریم که این مقصود من روشن بود، اینکه احتمال تایید در دروغ قطعی نیست، از باب تردن للباب گفتم که اونقدر بحث دلالت مستقل از سنده که حتی اگر دروغ باشه یعنی احتمال تاییدم توش نیست، یعنی از بحث ما خارج، تردن للباب یعنی برای اینکه باب استقلال نه باب رؤیت هلال و جمع شواهدان، باب جدا بودن فضای دلالت از سند، برای اون تردن للباب بود، باب خوب شد تذکر دادید من را بله باب جدا بودن فضای دلالت از سند، اون باب تردن للبابش این که حتی اگر دروغ باشه ما میتونیم راجع به دلالت این دروغ که احتمال تایید قطعی هم نداره و ما نمیاریم، مگر کسی دیگه دیوانه باشه که موضوع قطعی را بخواد، تأکید کردم بعد احتمال تایید روایت انس برای ما نحنفی خوبه، چرا؟ چون قطع به وضعش که نداریم که، انس ضعیفه، اگر قاطع شدیم موضوع نمیاریم اصلا حسبش، اما چون تو کتب هست اونم تو کتب روایی شیعه از نقش شده، درسته سند عامیه و به انس اما محدثین شیعه تو کتب شیعه بر ما گذاشتن. نرفتیم من اونجا، من بهار رو اینا بزاره آوردم به گمان.
یه جمله مگر اینکه دیوانه باشد و گفتم میخواستم یه چیه عرض کنم دیگه نمیتونم.
نه بگید این
نه چیزی هم که قطعا موضوع باز احتمال تایید داره اگر مثلا محدوده یه وضعش رو بدونیم، مثلا در حیث اینکه توی اون برهه این لغتی معنا رو داشته، این حتی واسه اینم برای این چیزی که قطعا
دلالت
دلالت
بله بله اون یه
نه احتمال تایید هم داره
دلالت
با تو تعبیر
بله اون درسته بله
همین رو بارها فهمیدم
بله بله اون یه اصطلاحی میدم من میگفتم اینا، بعد دیدم آقایینی هم که اصطلاح جدید میگن تعبیر رکورد کردم براش گفتم براتون دروغ رکورد یعنی دروغ ترین چیزی که قاطع این دروغ است تو اخبار یک رکورد به خودش اختصاص میده که پشتوانش بسیاری از راست هاست. مطلب مهمی بله. مثال این که میگن گفتم میگن آیا راست است که معاویه را بالای منار شغال خورد؟ چی گفته بودن؟ گفتم اولا معاویه نبود، یوسف سلام الله علیه الان نبی نام علی ولی سلام بالای مناره نبود، ته چاه بود. ببینید نقطه مقابل اینا دروغ های 180 ته چاه بود. ثانیا شغال نبود، گور بود. رابعا اصلا اصل گور به همینا دروغ بود برادران. بله دروغ بود. چیه آیه شریفه چی که دروغ بود؟ به دم این کذب، دمش هم کذب بود، اصل قضیه نادروغ. خب ولی الان ببینید همین یه رکورد دروغ به خودش اختصاص میده، اما از دلش در آمد قضیه از یوسف چا همه اینا چیزای درستی به موازنه اون آقا که فرمودین همین جوره. ولی خب یه فرمایششون درسته، دروغ هایی که رکورد به خودش اختصاص داده را من حرفی ندارم، ولی با این بخشی از فرمایش آقای که مطلق باشه ذهن من همراه نمی کنه. ببینید ما دروغ هایی داریم که هنوز در فضای محاورات بشریه یه رکورد به خودش اختصاص نداده. اونجا عقلایی نیست، اونجا نباید ما اونجا الباطل و یموت به ترک ذکره هست، مصداق داره، مصداق خیلی خوب. اونجا نباید ما کمک کنیم که یک دروغ چی بشه، مگر موارد خاصه که بله شما بفهمید از این دروغ میتونید تایید بیارید برای راست های دیگه که یعنی میدونیم ذهنیت اون کسایی که از این واضع روایت رو تلقی میکردن اینجوری مفاهمه بینشون صورت میگیره. بله این معنی نداره، من بازم شواهدی برفن روشن میکنه که اون فضا این لغت این معنا رو داشته. این هیچ کس تردید نمیکنه. شاهد فرمایش شما من چند تا تو مباحثه آوردم، چون دیدم من اینا رو میگم بعد میرم میگن ببین بحث میکنن چه دلیلایی میخوام بیارم. آخه من که اصلا نمیخوام از خدا گواه، من نمیخوام دلیل بیارم. بعد من جزیره خضرا را تو بحث قرائات مکرر عرض کردم، میگن جزیره خضرا یه حدیث دروغی کذا. عزیز من دروغ اصلا ما فرض میگیریم کل جزیره خضرا دروغ، میبینید من مکرر گفتم. ولی خلاصه علامه مجلسی میگن این تو خزانه امیرالمومنین بوده، وقت وضعش و دروغ گفتن و جعلش هم قرن چندومه؟ قرن حدود ششم هفتمه، قرن هفتمه، درست شد؟ خب وقتی تو این فضا دروغگو میاد تو خزانه امیرالمومنین ثبت میشه، مرحوم نوری ترجمهش میکنن، این دروغ این تو این فضا داره میگه که تمام این قرائات همش به امیرالمومنین برمیگرده. خب باید دروغی جعل کنه که تو اون فضا ذهنیت بپذیرن از او. ببینید ما نمیخوام بگیم راسته، که میخوام بگیم فضا بود با ما قبل از قرن 11 هم فضا این بود. جائل جزیره خضرا این می اومد ازش که اینا بگه.
نه دلالت التزام مانند.
بله، بر این که همچنین فقه الرضا عرض کنم تفسیر الامام منصوب به امام عسکری سلام الله علیه. چرا اون حدیث اونا دلیل نیست که، اما اینا میرسونه که تو کی از حاضر بگه فقه الرضا مال سنی هست؟ هیچ کس حاضر نیست بگه. حال کیه؟ مال هر کس. بحثش بشه سر جاش مفصل هم اقبال گفت. ولی این هست که تو فقه الرضا این توان تو اون زمان بوده که چیکار کنه؟ بیا دوتا قرائت هم مطرح کنه، هر دوش ها تصویب کنه. بعد حالا شما بگید احتمالا جناب حسین ابن روح چیکار کرده؟ گفته سه جاش قبول ندارم، یکیش اینجا بود. مانعی نداره. در این حال هم تصریح نیست. ولی خب ایشون فرموده به صورت مبهم. تفسیر الامام اینطور. تفسیر الامام علیه السلام یا مستند به کیه؟ اون انواع چیزهایی که درش بحث کردن. حتی موضوع من فرض فرمایش آقا اینا میخوام بگم. قاطع بشیم که فقه الرضا موضوعه. قاطع بشیم تفسیر الامام موضوع. قاطع شدیم ها. در این حال بعد از قطع میبینیم فضای اون زمان فضایی بود که واضع و جائل میدیدید فضای شیعه، نه اهل سنت، چون برای شیعه ها میخواست بحث کنه، واضع میدید فضایی که او میخواست براشون بحث کنه ابا ندارم بگه کل القراءت این حق غلف غلف، ابایی ندارم از این که بگه چی ارجل لکم ارجل لکم، هر دوتا چیه؟ کلام خداست، حکم خداست. و همچنین روایت اشعث یاد که کی بود هم پر روز عرض کردم که اونم همین مثلا این با جالب هم بود دیگه. آقا تشکرم کردم ازشون. عنوان اشعث یاد چی بود جعفر یاد؟ عنوانش بود باب و غسل رجلین، بابم به عنوان غسل آمده بود. خب اینا تایید اینا که نیست که، صحبت اینه که قاطع به وضعن باشیم ولی ذهنیت را داره میبنید تا این اندازه قبوله. اما ما نباید در چی میخکوبیدن یه دروغ کمک کنیم. این حرامه، این غیر عقلاییه. اما اونایی که رکوردی به خودش ثبت داده چرا؟ از اونا کمال استفاده رو میتونیم بکنیم، تاریخیتش غیر تاریخیتش در استفاده جور و باجور علمی. خب
اونم جهات صدقشه دیگه آجوان، ما کذب نیست.
بله احسن، یعنی یه کاشفیت صدق دارم فرمایششون. یعنی الان این دروغ داره میگه که کاشف دیگه چیه؟ کاشف کلام از مدلول نی، کاشف کلام از زمینه است، از اون امروز زبانشناس ها میگن بافت، کانتکست، از اون بافت و زمینه ای که این کلام دروغ در او چی شده؟ محاوره شده. کاشف بسیار مهمیه در چی؟ فرهنگ اونا، در لغات اونا، در معانی که بین اونا رد و بدل می شده و امثال اونا.
رکورد یعنی پیوند با این باب؟
نه، رکورد من اینجوری که فهمیدم به گمان من خیلی از این اصطلاحات برنامه نویسی های بانک اطلاعات غیر از صرف جدوله. حالا تو بانک های اطلاعاتی که الان میخوان اطلاعات رو ثبت کنن، اول یه ستون ها درست میکنن برای نظم دهی و مدیریت داده. بعدی که مثلا یه جدول درست کردن با 5 تا ستون، بعد داده های شخصی را وارد میکنن. هر داده میشه یک ردیف، ردیف ها میگنش رکورد. من از اون فرمایش آقا کردم ذهنم اینجا الان با اصطلاحات رکورد، رکورد ثبت کرد، رکورد چرا میگید؟ ثبت میکنه، ضبط صوت، ضبط میکنه، ثبت میکنه. رکورد یعنی ثبت میشه به عنوان یک داده در یک جدول دارای فیلد های کلی. ملاحظه کردید؟ الان مثلا این آمارگیری ها که میاد در خود آمارگیری میکنه، یا شرکت برق و گاز میاد تو موبایلش الان یه جدول داره، اون جدول او فیلدها داره، یعنی ستون هایی که میگه تاریخ ثبت، ثبت قبلی، ثبت بعدی، شماره کنتور، هر کدوم اینا تو یه فیلدی ثبت میشه. ولی خونه شما میشه یک رکورد. یعنی یک ردیف میگن ستون و ردیف تو جدول بانک اطلاعات، تو ستونهاش کلیات و انواع چیزهایی که باید ثبت کنید، انواع داده اصطلاحی نه، انواع چیزهایی که شما تو این جدول ثبت میکنید و رکوردش اون شخص یه داده یه که میاد تو اون جدول خودش رو به عنوان یک داده ثبت میکنه. هر دروغی باشه برای خودش تو یه رکورد تشکیل میده، یعنی تو جدول بانک اطلاعاتی شما یه شماره به خودش اختصاص میده، این فیلدا را بهش مقدار دهی میکنه. حالا بعضی فیلدا خادیه، بعضی فیلدا برو تمامش پر میشه. چون من اصطلاحی تو ذهنم بود از بعضی اساتید که دیدم، سری ذهنم رفت سراغ همین که ایشون ظاهرا ناظر به اطلاعات امروز میگن، یه چیزی میگن کتابخانه ای، چی میگن؟ یه چیزی کتابخانه ای، واژه‌ای به کار میبرن.
وده؟
بله؟
وده؟
وده ای کتابخانه نه، یه واژه دیگه به کار. ظاهرا ایشون چون مطلع بر اینا بودن و ثبت های کتابخانه هم اینجوری، الان عمده کتابخانه ها رشدشون پیشرفتشون بلکه کمکشون به پیشرفت برنامه نویسی و ثبت اطلاعات همین نظم کتابخانه ها بود. کتابخانه های
دیوبندی
بله. شناسه ولی خود شناسه همین، البته شناسه در این بانک اطلاعات فقط یک فیلده آی دی که میگن، یعنی شما یه جدول که درست میکنید اگر جدول خیلی دقیق و تامی باشه یه فیلدش آیدیه. این فیلد آیدی یعنی چی؟ یعنی شناسه میذارید برای رکوردها شماره منحصر به فرد، ولذا یک چیزا دوبار تکرار نمیتونی بکنید. اون آیدی شناسه تو بانک اطلاعات اصطلاح خاص خودشو داره، صرفا رکورد یکی از فیلد هاست که یک عدد منحصر به فرد به هر رکوردی نسبت میده تا این رکورد دیگه نتونه تکرار بشه.
کتابخانه در مقابل توثیقی تحلیلی میفرمایید، اونه که میگن تو پایان نامه اول میگن کتاب روش تحقیق کتابخانه،
نه روش تحقیق کتابخانه
یا مثلا توثیقی
تحلیلی. شاید من الان خیلی چون دیگه سن من گذشته، نه این اواخر این اصطلاحات آمده دیدم، معنوس نبودم باش ولی برخورد کردم. حالا این بهانه میشم میگم، شما برید ان شاء الله سر برسید برای ما افادهش کنید.
گزینه اینکه همه اینا خوش باشه، یک پایه رو تکمیل قرار بده، پایه حلول ماه قمری، دو میزان و شب بگیر، سه تا جایی که بتونین دست از تکمیل برنداریم مگر ضرورت، چهار در مواقع ضرورت بریم سراغ زوال هر بلد، پنج اگه این جای سهجان پیدا کرد به یه بیان میداریم سراغ دوال واحد. همه اینا توی یه گزینه جمع باشه.
احسن. ببینید الان تو بعد از به خصوص شروع قرن 21، هر قرن نهضت یه چیزیست دیگه تو فضای این. من به گمانم ندیدم تصریبش جایی، اما به ذهن قاصر من میاد آقام اشاره فرمود. اگه بخوام قرن 21 رو نامگذاری کنیم، قرن ترکیب هست، یعنی قرن 20 بحثا رو کردن در ادامه، به خصوص همین علوم هوش مصنوعی کامپیوتر هم قرن تلفیقات، یعنی عده‌ای با زور یه چیزی رو بردن می‌خواستن سر برسونن، ناظرین دیدن بابا این هر دوتا درسته، هر دوتا کار ازش میاد، مدن تلفیق کردن با هم دیگه. تو هوش مصنوعی هم شما مباحثش عرض کردم، مثلا شبکه عصبی بریم دنبالش، نسل دوم یا الان نسل جدید تلفیق بود، یعنی میگن چرا هی بگیم این یا اون، از هر دو کمک میگیریم، فواید هر کدوم سر جاش با هم دیگه پیشو مهم میکنیم، میبریم جلو. و اتفاقا این بحثایی که من گفتم برای دقیقا فرمای شما در آینده نافع، یعنی چی؟ یعنی قرار نیست آینده ها از ارتکازاتشون از ادله شرعی دست بردارن، از این چیزایی که ما فراهم میکنیم در نظر اونها میاد، ارتکاز جامعی که دارن تلطیف میشه، قوی میشه، همین کار شما رو انجام میدن. یعنی بین چند تا از این وجها به نحو بسیار خوبی هماهنگ یک خروجی دارن ترکیبی، ترکیبی که از همه اینا کمک گرفت.
کار من نبوده، این کار شما بوده. من سی چه صفحه نوشتمش.
حالا ترکیب کردی؟
بسیار خوب.
اتفاقا آقام که من فرمایشش اینا جلسه قبل خوندم، همون جلسه قبل یه نوشته دادن به من، فرمایشش اینم این بود که من رفتم اون قبل این چی را نصف النهار مشخص را ردش کردم، الان تاییدش میخوام بکنم. یعنی همین دیگه، یعنی یه وجهی را به تعبیر شوخی وقتی میخواد یه وجه علمی را نقد بکنید، باید از بیرحمی هایی که خوبه همینجاست در نقد علمی نماست بگن بابا ولش کن این وجه علمی را، بیچاره چه تقصیری کرده اینجوری. نه، یه وجه علمی در مقام نقدش باید بیرحمی بکنن. بیرحمی نیست. خب این باید نقدش کنه، درست شد؟ در مقام توجیهش هم باید تا ممکنه توجیهش کنه. تا چی بشه؟ تا تصورش و معیداتش تام بشه. بعدی که از ناحیه تصور خودش تقریرش معرض میکنه و از ناحیه معیداتش هم هرچی حتی محتمل بود مربوط باشه به این جمع کردیم، حالا مرحله سومه. حالا ببینیم میتونیم بین همه اینا دلیلی برو پیدا بکنیم که به شارع هم نسبت بدیم. اینم مرحله سومه که اگر این تام شد، اون وقت اگر حالت انحصاری نگرفت تام است. در اگر منحصرم شد میشه مختار.
تو که فضایی سبوت و تقریرش سه تا معلقی اصلی این وقت کلامتون منان نوشته بیرسی که تکمیل رو در نظر میگیرینه که ارتکاز روی که نیازهای اجتماعی رو که چه احتمال سبوتی میشه مطرح کرد.
بله مهم نده الان نه، حالا شما هم فرمودید من میگم دیگه وقتی میاد، اما که جنبندی کنیم انشاءالله بازم ببینیم چیزی که گفته شده هست یا نیست. الان یالینا مطالب مهمیه که مخلوط نشه فضای بحث فقهی. بله یادمون که آقا درس آجی های جمله گفت، آجی های یک کلمه گفتن، ایشون به من نزدیک من نشسته بود، گفت که آقا دارن فتواشون رو میگن، و حالون که هنوز خیلی مونده بود تا حاجی ها فتوا بگن، یه دفعه میبینید تقریر میکنن چندین روز یه بحثی را که آدم دیگه تمام شد، فرداش میان شروع میکنن رد کردن. حتی یه روز این که دیگران گفتن حاجی آقا بودن، فرمودن تو بحث اصول بذارن، نشستن و فرمودن که اون آقا گفته بود انا کل یومن رجل، میخواستن رد کنن یه چند روز یه بحثی را تایید کرده بودن، بعد میخواستن که برگردن اون دیگه انا کل یوم رجل، یعنی لازم نکرده که این در این که وقتی میخوام تقریر کنیم سنگ تمام بگذاریم، اما وقتی هم میخواد نقد بشه در نقدش هم انصاف در بحث حرف اول رو میزنیم، اما رحم کردن به نظریه علمی که جای رحم نیست، که نظریه علمی باید تا ممکنه چیزاشو بگم. ترکیبم لذا اینه که آقا فرمودنم نکته مهمیه، به گمان بعدام ببینید قرن 21 را بیتونیم اسمش این بذاریم. من برخورد کردم هم جالبه، هی زحمات کسایی که 40 سال 50 سال با هم دیگه دعوا کردن، اونا نسل بعدی به جای دعوا میان بین اینا، یعنی جهات حسن هر کدوم معلوم شده، شکاف ها و نقائص اونم دشمناش قشنگ واضح کردن چون با هم دیگه نظام کردن، از اون جهات حسن هر دو تلفیق میکنن و ولی خیلی تلفیق تو این زمان فرشته های مختلف مهم شده. خب
من میگم ما هم چاره نداریم، یعنی اونقدر که من فکر کردم چیزا که فرمودی تو جلسات مختلف جدا جدا از هم فرمودی، یه جاهایی هستم چاره غیر از تلفیق نداریم، یعنی یه مقدار یه گزینه سبوتی رو میگیریم میریم یه رو یه جایی میرسیم به استحجان، نمیتونیم تکمین رو بگیریم، نه این گزینه هست چاره نداریم مگه اینکه بریم سراغ اون گزینه بعد، یه جا هاش اینطوری میشه.
ولی خب صحبت سر اینه که اون وقت اینو چطور حل میکنید که ترکیب و تلفیق بین حق و باطل
نه
یزر بول و حال حق
هر کدوم تو گفته خود،
بله
هر کدوم تو گفته
خود گفته بندی داره. آره من ببینید ترکیب و تلفیق معناش این نیست که یکی باطل بود یکی حق بود چون ما نتونستیم کاری بکنیم تلفیق، اصلا این منظور نیست.
شما رو رویه یا رویه یا عقلایی یا ارتکازات و عقلایی با مجموعه دلیه که در طول 3-4 سال فرمودید پیش برید اصلا مثل اینکه ناچار میافتید تو گزینه های طولی.
بله، این چیزهای طولی ارتکاز بشر انجام میده. اصلا حاجی ها میفرمودن که البته بر اصل ترتو نظریش تو اصول نبود دیگه، محقق ثانی ظاهرن یه چیزی فرمودن و بعد دیگه نبود و تا زمان مرحوم اسم محمد فشاره که اصل نظریه ترتب از مرحوم اسم محمد حاجی آقا از مرحوم عاشق عبدالکریم نقل میکردن رضوان الله علیهم اجمعین، میگفتن تو درس مرحوم اسم محمد فشاره که آقای به نظر اون فهمیدن عاشق عبدالله مازندرانی، عاشق عبدالله مازندرانی از بزرگان علم و امور اجتماعی تو مشروطه خیلی معروفن. یه نگاه کنید شیوخ ثلاثه عاشق عبدالله مازندرانی ظاهرا فرمودن که عاشق عبدالکریم گفته بودن عاشق عبدالله مازندرانی تو درس اسم محمد کنار من نشسته بودن. سید فرمودن که ما برای اثبات ترتب نیاز داریم نمیدونم به 6 تا مقدمه 5 تا 7 تا نوشتن، سید هم می نوشتن ظاهرا بعد زارو یادداشت می آوردن سر درسش، درس خوبی داشتن سید اسم محمد رضوان الله علیه. عرض کنم که گفتن این چند تا مقدمه نیازه، یک دو سه نه، ظاهرا به این مقدمه که فرموده بودن ان المشروط یسیر بعد تحقق شرطهی مطلق که تو تا اینا ایشون تقریر میکنن عاشق عبدالکریم گفتن که عاشق عبدالله کنار من نشسته بودن، گفتن تمام شد ترتب ثابت شد. عاشق عبدالکریم میگفتن این فتانت عاشق عبدالله بود که میفهمید بقیهش دیگه روغن داغه بحثه، اونی که اصل کاری بود اسم محمد گفته همین بود، تمام شد ترتب ثابت شد. خب حالا ترتب آمده، اینکه الان فرق آقا من یادم اومد، حتی میگفتن که اینم گفتم حالا یادآورش بعد این حرف کلام علما خودش برکت هایی تو فضلت مرحوم اسدعلی نجف آبادی در اصفهان از بزرگان علما اصفهان، استاد اسفار مرحوم بانوی اصفهانی و خودشون آقای کازرون چه چیزایی تعریف میکردن از مرحوم اسدعلی نجف آبادی در حوزه اصفهان. ایشون آمده بودن نجف، حاجی آقا میفرمیدن استاد ما که منظورشون تقریبا قریبه به قد مرحوم کمپانی رضوان الله علیه، گفتن استاد ما میگفت که آقای اسدعلی اومدن نجف و میرفتم بیوت اساتی خونه ما هم آمدن. من از قبل شنیده بودم که آقای اسدعلی اعتقادی به علمیت علمای نجف ندارن. وقتی وارد شدن خونه ما نشستم، من خودم هم جمع کردم، یعنی خود آدم وقتی یک کسی نظره چی نداره آدم شل حرف نمیزنه دیگه، کلماتشو حساب شده میده، من خودم هم جمع کردم. آقای اسدعلی نشستن بعد گفتن که آقا من نوشته شما رو در ترتب دیدم، از خود مؤسس ترتب آقای اسم محمد بیشتر استفاده کردم و بهتر بود. آجی ها میگفتن که استاد ما گفت که من یه خود دیگه راحت نشستم. خوبی از آقای اسدعلی و اینم با اون تشکیلان یه خود راحت نشستم. حالا اینا رو گفتم اینش ترزم یه باب بود. آجی ها میفرمودن خودش میگفتن و آقا برای ترتب این میگفت، میگفت که ترتب معقولیتش خصوصیاتش طولیتش همه اینا شواهد عرفی میخواد که ببینیم بابا همین ترتب هم خود ذهن عرف عام اعمال میکنه، چیزی نیست که توی کلاس بگن. اینا که میخواسته بگن نفهمیدن کدوم استاد، فهمیدن اون آقا. میگفت که ترتب که چیزی نیست، میگه بابا شب است تاریک خطره، مثلا فلان جا نرو، اگر رفتی لااقل با عصا برو. این خودش ترتب میگفتن مثاله، میگه نرو تمام شد، میگه ولی اگر رفتی یعنی اگر لج کردی، اگر حرف منو گوش ندادی لااقل با عصا برو. میگن نه تناقض داری میگی، شما میگی نرو دیگه، نظرت گفتی نرو دیگه، چیکار داری که اگر، اگر نداره که گفتی نرو، نه اگر داره واقعا، اینا چیزایی که عرف میفهمه، میخوا بگن نرو، من که نظرمو دادم نرو، اما اگر رفتی با اصابه. ناجی ها میفهم کدوم از علما بوده، خوبه که اگر کسی مثلا جای دیگه یا فرمودن کی اینا گفته بود، از میگفته از مشایخ مثلا گفته ترتب اینه، این مثال میزده برش عرض کنم. زهرم مرحوم شیخ انصاری فرمودن غیر معقول، یا صاحب کفای همین بود، صاحب کفای هم فرمودن معقول نیست. آس محمد دیگه نه، این الان کسی از ترتب معقول ندونه؟ ببینید بحث ها اینجوری، یعنی وقتی حرف آس محمد اومد فهول فکر، موابق فکر میگن غیر معقول. اما وقتی کم کم بحث باز شد زمینه هاش، نمیدونم مثل استعمال لفظ در اکثر از معنا، الان زمان ما کسی هست بگه محاله؟ محالا محالو که بله نیست. ببینید اما مرحوم آش محمد حسین صاحب مجد البیان، صاحب تفسیر، خودشون خدا میدونه چه عقلانیتی چه علوی که داره، همون کسی هم که این کل این نظر را برگردوندن، مرحوم صاحب وقای آشق محمد و عبور مجد نزوان الله علیه، خود پدر تو تفسیرشون میگن، میگن انما علیه محقق الاصولیین چیه؟ این که استعمال لفظ در اکثر از منا محال، زمانه ایشون اینجور حاکم بود، صاحب کفر هم میگن محال.
آقا مجد عبور مجد
عبال مجد، شما پسرشون رو گفته دیده بودید؟
آقا مجد هم من دیده بودم.
بله ایشون عبال مجد هم و ابن آش محمد حسین هم، ابن آش محمد باقر مسجد شاهی، ابن صاحب آش محمد تقی، صاحب هدایت المسترشدین، هدایه ای که حاجی آقا میفرمودن که به شیخ اعظم انصاری گفتن که آقا چرا رسائل شما از اینجا شروع کردی؟ خب بقیه اصول چی میشه؟ میگفتن شیخ فرمود هدایه که هست، هدایه که هست، این کلام مهمیه، یعنی شیخ کافی میدونسته نوشته شدن هدایه عاشق محمد تقی را در چی؟ در این که دیگه اصول خوبه، اونجا را نیاز دیدن که بیشتر بس بدن.
اینا را از اون هم من چهار نسلشون بودیدم، چهار نسل دیدم، هر آن برها دارم بودیدم، شیلی بودیدم
بخشم بودیدم بخشیدم حرفای. حالا من اول اینا را گفتم، ولی پیشنهادم این بود، اصلا گفتم برای این که بگم 5-6 نفر نظرات اعزه الان موجوده، منم هر چیش توانم باشه هم میخونم استفاده میکنیم از افاداتش، هر کجاش هم سوالی چیزی هست عرض میکنم، ولی اگر مانعی نداره فردا حالا یه جلسه مثلا یا اگر بیشتر بحث خصوف و کسوف رو تمام کنیم، چون اونا 5-6 نفر فرمایش گفتن و هر کدوم مطالب خوبشون رو بخوام مطالعه کنیم و بررسی کنیم، ما حرفی نداریم، تره اجازه است، مانعی نداره که بحث خصوف و کسوف رو تمام کنیم که فرموده بودن، بعد بریم سر فرمایشات اون 5-6 تا که جلسه 279 276 282 اینا گذاشته شده تو جلسات، اونجا نگاه کنید و همچنین اون یکی دیگه اینا انشالله فرمایشاتش رو نگاه کنیم، این فاصله فردا بحث خصوص و خصوص را سر برسونیم تو شما هم فرجه داشته باشید که این 5-6 تا ارسال هایی که فرمودن همه را از این 5-6 نفر نگاه بکنید، زنده بودیم انشاءالله به صورت مختصر بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.